نزدیک. خب اگر مادر باردار هست حتما باید از نظر قلبی جنین بررسی بشه، یا اگر ما مادر با یک در واقع شغل خاصی داره، با یک ماده مواد شیمیایی خاصی سر و کار داره که میتونن آسیبزا باشن، باید حتما از نظر قلبی بررسیش. مصرف داروهای خاصی که حالا بعضی وقتا مادر مصرف میکنه به علت بیماری که مادر داره، خب این حتما باید بررسی بشه. و از طرفی ما در طول بارداری خب مواجه با بیماری های عفونی اهم از ویروسی و غیر ویروسی هستیم، و خب لزوماً هر بیماری عفونی باعث آسیب قلب نمیشه، ولی خب تعدادی از بیماری های عفونی در دوران حاملگی اهم از موارد ویروسی مثلاً مثل سرخچه ممکنه باعث خطراتی برای جنین باشن که اگر مادران عزیز این رو مشاهده کردن حتما باید با پزشک مربوطه، با پزشک زنان و زایمان مربوطه در تماس باشن تا انشالله مشکلی پیش نیاد.
بله.
خب به هر حال با توجه به اینکه زمینه ژنتیک در مورد بیماری های قلبی مطرح هستش، نیاز به بررسی ژنتیک در بعضی از موارد خاص هست. مثلا خب بعضی از بیماری های ژنتیکی مثل سندروم دان شیوع بالاتری از بیماری های قلبی رو در اینها دیده میشه. خب اینا باید حتما بررسی بشن و مورد بررسی قرار بگیرن.
بله بسیار خوب. دکتر صاحب در غیر بالگری ها و بیماریابی هایی که انجام میشه در دوران حاملگی و بارداری مثل سونوگرافی، تست ها و آزمایشات خون، اینا تا چه حدی میتونه رد کننده مشکل قلبی باشه؟ نشان بده که مشکل قلبی ای جنین نداره. همینطور اگر فرد یک سابقه فامیلی قلبی داشته یا سابقه دارویی داشته یا کدام عفونتی در بدنش هست با توجه به عوامل و دلایل، اینا آیا کدام کار خاصی انجام بتن؟ اینا مشکلات ندارن یا نه زایمان اینها، حاملگی اینها، کل چیزشان میتونه مثل افراد عادی و معمولی باشه؟ چطور است؟
این سوال بسیار خوبی هستش. ببینید خب واقعا این دغدغه مادران باردار هستش. ما مشاهده میکنیم خب مادر بارداری دو هفته مونده به زایمانش میاد و مراجعه میکنه و سوال میکنه که آیا بچه من الان اگه مشکل قلبی داره میشه کاری کرد، میشه کاری نکرد؟ ببینید زمان قرباردگری قلب جنین بین هفته 16 تا 18 حاملگی هستش، یعنی قبل از اون که معمولا تا هفته 14-15 مثلا قلب در اکوکاردیوگرافی جنین قابل مشاهده نیستش، بعد از هفته 18 هم با توجه به شرایطی که در مورد بعضی از بیماری های قلبی مادرزادی اجازه سقط داده میشه تا زمان 18 هفتگی طبق قوانین کشور ما، خب بعد از اون هم ممکنه که در واقع مفید نباشه تشخیص بیماری های قلبی. و تشخیص این بیماری ها میتونه خیلی کمک کنه از نظر اینکه پزشک در هنگام تولد برنامه ریزی کنه برای درمان نوزاد و شیرخوار خودش.
بله.
فقط من یه چیزی رو بگم که در علم حاضر با اکوکاردیوگرافی جنینی به هیچ وجه موارد جزئی مثل سوراخ‌های ریز یا تنگی قابل تشخیص نیست و خیلی وقتا والدین سوال میکنن از پزشک که آیا من میتونم 100% خیالم راحت باشه که هیچ مشکلی فرزند من نداره؟ واقعا در دوران جنینی تا یک حد بسیار بالای قابل تشخیص، ولی 100% نیست. ولی من خودم همیشه میگم به والدین که حتی اگر هم مشکلی باشه جای نگرانی نیست، چون اگر این مسئله جزئی باشه به راحتی با درمان‌های رایج قابل درمان هست.
درست. ممنون دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با جواب این سوال اشاره نکردین که چی علائم و نشانه‌ای هست که اگر مادر مشاهده کرد، حس کرد، بره دنبال چک قلب جنین و طفلش در رحم و اکوکاردیوگرافی و این چیزها را بکنه، همچو علائمی وجود داره که مادران بدانن و بفهمن؟
والا در دوره جنینی خود مادر ممکنه علائمی رو که خاص مسئله قلب باشه تجربه نکنه. خب ما یه سری بیماری های جنین داریم، مثلا حالا اگر بچه حرکت مناسبی نداشته باشه یاش، ولی به هیچ وجه قابل تشخیص توسط والدین نیست. اون چیزی که مشخص میکنه که بچه مشکلی داره نه با در واقع چکاپ ها و بررسی های منظمی هستش که پیش متخصص زنان خودش انجام میده. من توصیه میکنم همه مادران عزیزی که باردار هستند خب به هر حال تحت پیگیری اقدامات پزشکی و تحت ویزیت پزشک زنان هستند. اگر در همون دست گروه هایی که من خدمتون گفتم جز گروه های پرخطر محسوب میشن، خب این نیاز هستش که در واقع حتما با پزشک خودشون در ارتباط منظم باشن که اگر مشکلی در واقع وجود داشته باشه تشخیص داده بشه و درمان های لازم براش انجام.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مادران گرامی اینمی گروه های پرخطره که شما اشاره کردین توجه بکنن، اگر هم شرایطی داشتن حتما مراقبت های لازم شوه و اگر مشکلاتی بود با موقعی باید بررسی شوند، مخصوصا اونمو هفته 16 تا 18 هفتگی دوران حاملگی که بهترین موقعی هست برای بررسی قلب جنین. خب بحث برای جلسه بعد میگذاریم. دکتر صاحب با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها تن از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش بنیان، آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران را بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی عنوان کردند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای امروز در این دیدار با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت‌های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی ایران گفتند: استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین المللی و سیاسی و به خصوص نیروی انسانی بسیار بالا و در عرصه‌های استثنایی است و به همین علت آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی آینده روشن ایران را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است.
ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر. علت همین است که عقب افتادگی داریم. ما در دهه 90 یک عقب موندگی و تعطیل نسبی وسایل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف. نمیشه همه رو منسوب کرد به ضعف مدیریت ها، نه، بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است. مسئله تحریم ها مؤثر بود، مسئله کاهش ارزش نفت در یه برهه‌ای از زمان مؤثر بود، مسئله تمرکز کشور بر روی مسئله هسته‌ای که اقتصاد رو شرطی کرد موثر بود، مسائل گوناگونی اینجوری موثر بود. نتیجه این شد که ما یک دهه عقب موندگی داریم و شاخص‌های منفی زیاد داریم. آمار متقن مراکز رسمی است، یعنی اینا ادعا نیست. شاخص‌های منفی است در بخش‌های مهمی که حالا من البته اینجا یادداشتم کردم، نمی‌خوام حالا وقت رو به این بگذرونم. طبعاً جبران این عقب موندگی کار آسانی نیست. این طبعاً محتاج یک رشد مستمر پی در پی اقتصادی است در میان مدت، حالا بلند مدت نگیم. یعنی مثلا ما حداقل 7-8 سال بایستی تلاش رو پیگیر کنیم، متمرکز کنیم و با شرایط لازم پیش بریم.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نامگذاری سال جاری به نام سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افزودند. نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد نشان می‌داد کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، ضمن اینکه سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور امیدها و نویدهای خوبی می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال 1401 هم عمدتاً نشان دهنده حرکت و رشد است. رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت‌های امروز را در بسیاری از بخش‌ها ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود 15 سال قبل دانستند و تصریح کردند. جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه سازی کنند که 50 سال بعد اگر کسی خواست از تازه‌های علم باخبر شود، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
عملکرد حکومت طالبان در اجرای تعهدات بین المللی در دیدار وزیر خارجه پاکستان با همتای روس خود در مسکو مورد ارزیابی قرار گرفت. دعوت لاوروف از زرداری همتای پاکستانی خود در حالی انجام می شود که واشنگتن به شدت مخالف توسعه روابط این دو کشور است، روی کردی که روسیه آن را شرم‌آور می داند و پاکستان نیز با بی‌اعتنایی با ملاحظات ایالات متحده مصمم به گسترش همکاری های دو جانبه با روسیه است. بلال بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان که در صفحه دو روزه وارد مسکو شده است، دیروز با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره مسائل مورد علاقه از جمله تحولات افغانستان گفتگو و تبادل نظر کرد. هرچند نهادهای رسمی دو کشور هنوز جزئیاتی از گفتگوهای دو طرف منتشر نکردند، اما اکسپرس تریبون نشریه نزدیک به اردوی پاکستان نوشت زرداری و لاوروف پیشرفت‌های حکومت طالبان را در اجرای تعهداتش با جامعه بین الملل برای تشکیل یک دولت فراگیر و جلوگیری از ایجاد فضایی برای گروه‌های تروریستی جهت استفاده از خاک افغانستان را بررسی کردند. نخستین سفر بلال بوتو با عنوان وزیر خارجه پاکستان و مسکو در حالی انجام می‌شود که پاکستان نگران شکست طالبان در کنترل تحریک طالبان پاکستانی TTP و شاخه‌های وابسته با آن است که حملات خود را در پاکستان افزایش داده است. از سوی دیگر روسیه هم بارها نسبت به افزایش ردپای گروه تروریستی داعش در افغانستان و تهدید آن برای امنیت آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که حکومت طالبان بارها تصریح کرده است که لانه‌های مهم داعش در افغانستان از بین برده شده است و کابل برای خشکاندن ریشه‌هایی که آنها را تقویت می‌کنند تلاش می‌کند. سازمان همکاری اسلامی در واکنش با تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع اشتراک داوطلبان دختر در آزمون کنکور سال 1402 دانشگاه‌های خصوصی، این تصمیم را ناامیدکننده عنوان کرده است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان همکاری‌های اسلامی در بیانیه تصمیم تازه حکومت طالبان مبنی بر منع دختران شرکت در آزمون کنکور سال 1402 در دانشگاه خصوصی افغانستان را ناامید کننده خوانده است. این سازمان از حکومت طالبان خواسته که در تصمیم خود درباره منع تحصیل دختران و شرکت آنها در آزمون‌های دانشگاهی تجدید نظر کند. در همین حال رویا شریفی فعال حقوق بشر میگوید با بسته بودن مکاتب انتظار منع دختران از شرکت در آزمون کنکور نیز میرفت.
و واکنش این عملشان اگرچه مشخص بود وقتی که طالبان مکاتب را بستند، وقتی که پانتون ها را بستند، هیچ امتحان کنکوری هم نباید برگزار بشه. مشخص بود که آنها چنین مکتوبی را صادر میکنند.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سید میراغا میگوید حکومت طالبان از موضوع زنان افغان علیه جامعه جهانی و سازمان ملل استفاده میکند.
طالبان فشار بر زنان و دختران افغانستان و سلب ابتدایی ترین حقوق آنها را ابزار بازیچه سیاسی برای خودشان ساخته و این را یک دستاویز قرار داده تا بر سازمان ملل متحد و جامعه جهانی فشار وارد کنه. سرمنشی سازمان ملل متحد و بخشهایی از سازمان ملل متحد که در راستای حقوق بشر، کمک‌های بشر دوستانه کار میکنه، اینا تلاش‌های خود میکنه به خاطر تأمین حقوق زنان، حقوق بشر در افغانستان. ولی تصامیمی کلان در شورای امنیت گرفته میشه که سرمنشی سازمان ملل متحد در تصمیم شورای امنیت نقش نداره.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ثبت نام دختران را در دانشگاه‌های خصوصی ممنوع اعلام کرده است و گفته که با متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد. این تصمیم حکومت طالبان با واکنش‌های زیادی نیز مواجه شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. سازمان ملل با هشدار درباره وضعیت معیشتی مردم افغانستان اعلام کرد حدود 4 میلیون نفر در این کشور به سوء تغذیه شدید مبتلا هستند. دفتر سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستانه اوچا روز یکشنبه در توییت نوشت 4 میلیون نفر از جمله 875 هزار کودک افغانستانی مبتلا به سوء تغذیه شدید هستند. بر اساس این گزارش با قطع کمک‌های بشردوستانه و مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا، آمار سوء تغذیه در افغانستان افزایش یافته است. در حال حاضر بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. مولوی حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات، با بیان اینکه پس از صدور فرمان منع کش، تولید، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، این اداره توانسته است تا کنون 5000 جریب زمین زیر کشت انواع مواد مخدر را از بین ببرد، اظهار داشت منصوبان این اداره مصمم هستند که با هر گونه تحرکی در بخش مواد مخدر با عاملان آن برخورد کند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
مقام های امنیتی در ولایت هرات میگویند در یک سال گذشته در امر مبارزه با کش، تولید و قاچاق مواد مخدر موفق بودند. مسئولان محلی در این ولایت غربی افغانستان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بارها بر مبارزه قاطع به منظور برچیده شدن بساط کشت و فروش مواد مخدر تاکید کردند و از مردم نیز خواستند تا در این امر با آنان همکاری کنند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت هرات یک سال کاری این اداره را بررسی کرده و گفته است کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر حتی در دورترین نقاط ولسوالی های این ولایت بر علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به خوبی مبارزه کردند. مولوی حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر هرات، با بیان این که پس از صدور فرمان منع کشت، تولید، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، این اداره توانسته است تاکنون 5000 جریب زمین زیر کشت انواع مواد مخدر را از بین ببرد، اظهار داشت منصوبان این اداره مصمم هستند که با هر گونه تحرکی در بخش مواد مخدر با عاملان آن برخورد کنند. روحانی از کشف و ضبط 10 تن مواد مخدر در عملیات‌های متعددی که در هرات صورت گرفته خبر داد و تصریح کرد مافیای مواد مخدر در کشور نفس‌های آخر خود را می‌کشد و به زودی نابود خواهد شد.
مرد هرات ولایت که تقریبا دروش یا تلوش کارخانه داشت.
این مقام محلی در هرات خاطر نشان کرد تا کنون 24 کارخانه تولید مواد مخدر نوع شیشه در این ولایت نابود شده و ده ها تن از کسانی که در تولید این مواد کشنده و خانمانسوز دست داشتند بازداشت شدند. و این با اشاره بر این که شماری از تولید کنندگان مواد مخدر که از ولایت های فرا و هلمند متواری شده بودند به هرات آمده و قصد داشتند که در این ولایت کارخانه های تولید این مواد را ایجاد کنند، تصریح کرد در عملیات های متعددی که صورت گرفته این افراد تار و مار شدند. مولوی روحانی همچنان گفت بر اثر این عملیات هایی که در نواحی شهری و برخی ولسوالی ها انجام شده است تا کنون 700 تن از فروشندگان مواد مخدر نیز دستگیر شدند. روحانی افزود روزانه بین 10 تا 15 فروشنده مواد مخدر را از بخش های مختلف ولایت هرات بازداشت می کنند و برای اجرای حکم به محاکم عدلی و قضایی تحویل می دهند. این مقام امنیتی در هرات همچنان گفت در کنار این فعالیت های ضد مواد مخدر این اداره تلاش کرده است تا زمینه درمان بیش از 8000 فرد معتاد به مواد مخدر را نیز مساعد سازد. روحانی با اشاره بر این که معتادین بخشی از جامعه هستند و نباید به سرنوشت آنان بی تفاوت بود اظهار داشت این افراد با هزاران مشکل در گوشه خیابانها افتاده بودند و یا در ویرانه ها زندگی سختی را سپری می کردند، اما حالا شرایط برای آنان بهتر شده و در مراکز درمانی در حال ترک اعتیاد هستند تا دوباره به کنار خانواده هایشان برگردند. مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات اطمینان داد که با همه توان همراه با منصوبان این اداره تلاش خواهد کرد تا مواد مخدر از تمامی نقاط هرات پاکسازی شود و عاملان آن نیز دستگیر و به مراجع قضایی سپرده شوند. وی از همکاری‌های مردمی اظهار سپاس نمود و گفت بدون مشارکت مردم مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در هرات به این راحتی انجام نمی‌شد. از جانب دیگر شهروندان هرات نیز از اقدامات فوری مدیریت مبارزه با مواد مخدر تقدیر کرده و میگویند پس از جمع‌آوری معتادین چهره شهر عوض شده و سوی دیگر زمینه ترک اعتیاد برای این افراد که سالها در شرایط ناگواری زندگی کردند مساعد شده است. مردم نیز تاکید میکنند که اداره محلی هرات برای مبارزه با عاملان اصلی کشت و قاچاق مواد مخدر که اخیراً به مافیا تبدیل شدند آماده شوند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه‌هایش پر از.
به نام خداوند پاک و یکتا و سلام خدمت همگی شما عزیزان شنونده. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و همونطور که به خاطر دارید در برنامه گذشته به مفاهیم و اهمیت خودشناسی پرداختیم. در این برنامه قصد داریم با گام‌های رسیدن به خودشناسی با تمرین‌های لازم در این خصوص آشنا شویم. دو دوستان عزیز ارجمند، از آنجایی که انسان خودشناس فرد آگاه است، خود را از بند تعصبات و تحمیل‌های محیطی آزاد می‌کند و مسیر آگاهانه را برای زندگی خود انتخاب می‌کند. در سطح اجتماع نیز با روشنبینی و شناخت صحیح از رفتارهای خیش و انتخاب‌های خردمندانه و دوراندیشانه دست می‌زند. برای رسیدن به خودشناسی قدم‌هایی را باید برداشت. اولین قدم این است که علایق خود را بشناسید. سعی کنید با احساسات، سرگرمی‌ها و هر چیزی که توجه شما را به خودش جلب می‌کند توجه داشته باشید. اغلب افراد ترجیح می‌دهند در حوزه بیشتر فعالیت کنند که با آن علاقه بیشتری دارند. هرچه شما از علایق خود بیشتر آگاهی داشته باشید، بهتر می‌توانید مسیر زندگی خود را مشخص کنید و به موفقیت‌های شغلی و تحصیلی دست یابید. و اما قدم بعدی مشخص کردن ارزش هاست. مشخص کردن ارزش ها می تواند راهنمای ما در تصمیم گیری و ایجاد انگیزه برای حرکت در مسیر اهداف باشد. داشتن ارزش ها باعث می شود گام های درست‌تری در زندگی خود برداریم. همچنین به ما کمک می کند تا بتوانیم سختی های موجود در راه رسیدن به خواسته های خود را تحمل کنیم و با قدرت و انگیزه بیشتری به سوی اهداف خود در زندگی حرکت کنیم. عزیزان، وقتی با خصوصیات فردی خود آشنا باشید، حرکت شما به سمت شکوفایی بیشتر، استعدادها و توانایی هایتان ساده تر می شود. اگر شخصیت خودتان را بشناسید، می توانید به راحتی نقاط قوت خود را بهبود ببخشید و خود را مدیریت کنید. با درک نقاط قوت و استعدادهای خود می توانید به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنید، چرا که هیچ کس کامل و بی‌نقص نیست. همه ما به خوبی از دیگران انتقاد می کنیم، اما نقص‌های خودمان را نمی بینیم. خودشناسی با ما کمک می کند تا عیب‌های خود را ببینیم و اشتباهات خود را بپذیریم. عزیزان، گام بعدی برای رسیدن به خودشناسی تعیین اهداف است. تعیین اهداف به صورت درست، اصولی و واقع‌بینانه از اهمیت زیادی برخوردار است. خودشناسی به افراد کمک می کند که اهداف خود را بر پایه باورهای درست و شناختی که از نقاط قوت و ضعف خود دارند تعیین کنند. همچنین لازم است که از شرایط و سبک زندگی خود آگاه باشید. و اثراتی که بر روی شما ایجاد می کنند توجه داشته باشید. به عنوان مثال توجه کنید در چه ساعتی از شبانه روز انرژی و بازدهی بیشتری دارید. شناسایی این عوامل و نحوه تأثیرگذاری آن می تواند شما را در رسیدن به هدفهایتان هدایت کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، خودشناسی مزیت‌های فراوانی دارد. یکی از این مزیت‌ها رسیدن به شادکامی است. خودشناسی و شما برای حرکت به سوی تحقق آرزوهایتان کمک می کند. در واقع هرچی بیشتر خود را بشناسید، تصویر روشن‌تری از آرزوهای خود خواهید داشت و با آگاهی بیشتری در این مسیر حرکت خواهید کرد. از طرفی وقتی رفتار شما با احساسات، ارزش‌ها و باورهای شما تطابق داشته باشند، با تضاد و چالش کمتری مواجه خواهید شد. پس آرامش و شادی بیشتری را در زندگی تجربه خواهید کرد. همچنین وقت خودتان را بهتر بشناسید، چارچوب‌هایی برای زندگی خود مشخص می‌کنید و مطابق با آن اصول عمل می‌کنید که به شما در تصمیم‌گیری مناسب و حل مشکلات زندگی کمک می‌کند. از مزیت‌های دیگر خودشناسی، افزایش خودکنترلی است. خودشناسی باعث می‌شود که نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسید. پس سعی می کنید نقاط ضعف خود را کاهش دهید و نقاط قوت خود را تقویت کنید، به گونه ای که بتوانید بر عادتهای بد خود غلبه کرده و با آگاهی در جهت رفع محدودیت ها و مشکلات خود قدم بردارید. خب عزیزان شنونده، در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان در رابطه با خودشناسی.
خودآگاهی در مورد اهمیتش زیاد باید حرف زد و در مورد این که انسان‌ها معمولاً چقدر از این خودآگاهی دورن. عجیب اینه، مثلا میفرماید که عجب طول من یون شد و دلالته و قد ادل نفسه فلا یطلبها. میفرماید که هر کسی چیزی گم کرده باشه دنبالش میره پیدا میکنه. دیدید یه وقتی یه چیزی رو گم میکنید دیگه اصلا نمیتونید به چیز دیگه فکر بکنید، میگن حالا الان که نیازش نداری، میگه نه آخه اینجا بود، این کجاست، من چند باره شناسنامتو مثلا میخوای، کار اداری هم نداری که همین امروز بخوای شناسنامه رو ببری، ولی گمش کردی، اعصابت به هم میریزه، آخه این کجاست، بذار من یه وقت زمانی وقت بگذارم اینو پیدا کنم. بعد پیداش میکنی، میگذاری سر جایی که باید باشه، میگه خیالم راحت شد. یا اسم یک کسی میخواد به ذهنت بیاد یادت رفته، میگه کی بود این، آخر سر زنگ میزنی حالا میخوای من صداش بزنی کارش داری، میگه نه همین اعصابم خورد شده بود که گمش کرده بودم در ذهنم یادم نمیومد. انسان نسبت به گم شده یک حساسیتی پیدا میکنه که میخواد اونو پیدا کنه. حالا اگه نیازم داشته باشه که دیگه بیشتر حساس میشه. بعد در روایت میفرماید که من تعجب میکنم از این که کسی گم شده ای داره میره دنبالش تا پیداش بکنه، و بعد مهمترین گم شده انسان خود انسانه، خودشو نمیره بگرده پیدا کنه. این روایت یعنی این که انسانها دچار این مشکل هستن که به خودشناسی نمیپردازن. در روانشناسی کسی مقاله علمی تهیه کرده پس از بررسی هزاران مورد و مطالعات گسترده، یک اندیشمندی یه گزارشی میده، میگه 95% حدود 90% آدم ها فکر میکنن خودآگاهی دارن، ولی ما بررسی کردیم دیدیم از این افراد 10-15% فقط خودآگاهی دارن. حالا اونی که میگه نه من خودآگاهی ندارم، اون که هیچ، میره تو اون 10% کسانی که ادعا نمیکنن خودآگاهی دارن. اما کسانی که ادعا میکنن خودآگاهی دارن، اونها اکثریت مطلقشون خودآگاهی تازه ندارن، فکر میکنن خودآگاهی دارن. انسان‌ها در ارتباط با خودآگاهی اگرچه به طور کلی بشنون فکر میکنن موضوع مهمیه باید سراغش برن، حتی فکر میکنن دارن یه مقداری این خودآگاهی رو، اما ماجرا اینجوریه که این خودآگاهی رو به سختی بهش میرسن. طبیعتا وقتی به عنوان یک فضیلت فوق‌العاده مهم ذکر میشه هر کسی نباید گیر بیاره دیگه. طلا برای این قیمت داره که کمه، گیر نمیاد به سادگی، برای همین میشه طلا. هر چیز نایابی رو میگن مثل طلا شده. خودآگاهی، معرفت نفس، چه اون سطح عمیقش چه سطح ابتدایی اون، اینقدر ارزشمنده که به این سادگی ها کسی اونا رو پیدا نمی کنه. و هر کسی پیدا کرد چی؟ ببینید در یکی از آیات قرآن که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل این آیه از خودآگاهی سخن میگه، ببینید شما میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. خیلی آیه زیباییست، مثل همه آیه های قرآن که زیباست، این آیه از آیه های مورد تأمل مفسرین و انسانشناسها و آدم هاییست که در وادی خودآگاهی کار میکنن. میفرماید مؤمنین علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید. خب علیکم انفسکم میتونه معناش اینه که به خودتون بپردازید، یعنی خودتون رو بسازید، خودتون درست کنید، خودتون رو اصلاح کنید، ولی طبیعتاً مقدمش اینه که خودتون رو بشناسید. آدم چیزی رو که نشناخته که نمیتونه درستش بکنه. علیکم انفسکم پس قدر متيقن معناش اینه که بذید خودتون رو بشناسید. بعد چه اتفاقهایی میفته بماند؟ در یک جنبندی میفرماید اگر خودتون رو بشناسید دیگه کسی که گمراهه به شما ضرر نمیتونه برسونه. آدم آسیب‌پذیر نیست. خب خیلی مهمه. این دیگه تو قرآن تصریح شده. اگه کسی خودش رو شناخت، کسی دیگه به او ضربه نمیزنه. یعنی قدرتمند میشه. یعنی قوی میشه، میتونه از خودش دفاع بکنه، میتونه خیلی اتفاقها رقم میخوره. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر به خودتون بپردازید یعنی اینکه هدایت هم میشید. آدم به خودش بپردازه این اتفاقها براش میفته. بعد میفرماید الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. آخرش خیلی متناسب با صدر هست و چه افقی رو نشون میده. میفرماید که شما برمیگردید به سوی خدا و بعد خدا بهتون خبر میده که چه کردید. یعنی تازه شما به خودشناسی که برسید، خودسازی هم که بکنید، بیایید اونجا خدا بهت بگه چه خبر بوده. هنوز تو خودت نمیتونی به نهایت خودشناسی برسی. حتی خودشناسی ابتدایی اینه که بفهمی چی کار کردی، چرا این کارو کردی، که خیلی سخت پیدا کردنش. چگونه ای و میخوای چی کار بکنی که خیلی سخت پیدا کردنش. اینکه آدم از عاقبت به خیری باید بترسه برای چیه؟ برای اینکه آدم نمیدونه میخواد در آینده چیکار کنه. خیلی سخته. بعضیا میدونن در آینده چیکار میخوام بکنن. ما نمیدونیم در کدام امتحانات الهی چه اتفاقهایی برامون خواهد افتاد. به همین دلیل عاقبت به خیریمون رو خبر نداریم. ما باید به خودآگاهی برسیم، حتی بتونیم خودمون رو پیش بینی کنیم. کسی تونست خودش رو پیش بینی کنه، عاقبت به خیر میشه. یعنی عاقبت به خیریش انشالله تضمینه، اینجور بگیم.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، افرادی که مهارت خودشناسی را در خود تقویت نمی کنند در موقعیت‌های گوناگون نمی توانند رفتار عاقلانه‌ای داشته باشند. آنها با سرعت عصبانی می شوند و واکنش‌های بر اساس هیجان از خود نشان می دهند. در صورتی که فردی که با خودشناسی و آگاهی عمل می کند شرایط را ارزیابی می کند تا بهترین واکنش را نشان دهد. بنابراین خودشناسی برای رسیدن به زندگی مطلوب تر امر ضروری است و لازم است برای رسیدن به آن تمرین های لازم را انجام دهیم. پس در قدم اول نه گفتن به خود را تمرین کنید. برای اینکه بتوانید به موفقیت های بزرگ و دستاورد های پایدار برسید، لازم است که به برخی از لذت ها و خوشی های زود گذر نه بگویید. نه گفتن به خود یک مهارت است و مانند بسیاری از مهارت های دیگر با تمرین کردن تقویت می شود. هرچی بیشتر در برابر کارهای کوچک به خود نبگویید، قوی تر شده و در مقابل وسوسه های بزرگ مقاومت بیشتری نشان می دهید. همچنین تقویت خودشناسی باعث می شود که افراد در موقعیت های مختلف واکنش های عاقلانه ای از خود نشان دهند. افرادی که به خودشناسی نرسیده اند در شرایط بحرانی واکنش های عجولانه ای می دهند که منجر به بدتر شدن شرایط می شود. در شرایط استرس ها که خشمگین هستید یا احساس سرخوردگی می کنید، یک نفس عمیق بکشید تا آرام شوید. در این صورت می توانید شرایط را ارزیابی کنید و مناسب ترین برخورد را داشته باشید. و اما در پایان بر این نکته تاکید می کنیم که خودشناسی محدود به جامعه، ملیت یا آیین خاصی نیست. اگرچه جامعه تأثیر زیادی در شیوه نگرش و احساس فرد دارد، ولی یکی از چالش‌های مهم انسان در هر کجای دنیا تعیین مسیر شفاف برای زندگی به دور از هر تعصبی است تا بتواند بر پایه آگاهی، شناخت و برنامه ریزی سرنوشت خود را تعیین کند. خودشناسی بستر ضروری برای خودشکوفایی است. بدون خودشناسی تلاش‌های انسان بی هدف خواهد بود، ولی هر کس با شناخت خیش و نیازها و قابلیت‌های خود می‌تواند در مسیر روشن گام بردارد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر که به موانع و مراحل خودشناسی خواهیم پرداخت، شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت
آمریکا نگاه از درون
از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. قتل وحشیانه یک سیاه پوست دیگر، اوجگیری شمار پناهجویان غیر قانونی در مرز آمریکا و اخراج ده ها هزار کارمند. روز جمعه پس از انتشار تصاویر دلخراش ضرب و شتم تایر نیکول، سیاه پوست 29 ساله آمریکایی، توسط پلیس این کشور در منفیس ایالت تنسی، موج جدیدی از اعتراض‌ها میان مردم و مقام‌های آمریکایی بر رفتار خشونت‌آمیز پلیس آغاز و در شهرهای منفیس، بوستون، شیکاگو، دیترویت، نیویورک سیتی، پورتلند، اورگان و واشنگتن تظاهرات اعتراض‌آمیزی به خاطر کشته شدن یک سیاه پوست با خشونت پلیس برگزار شد. تایر نیکولز که 7 جنوری به دلیل رانندگی خطرناک توسط پلیس متوقف و با خشونت شدید مواجه شده بود، پس از 3 روز بستری در بیمارستان در 10 جنوری بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. فیلم دستگیری نیکولز نشان می‌دهد که افسران به مدت 3 دقیقه با استفاده از اسپری فلفل، یک تفنگ بیهوش کننده و ضربه‌های متعدد به این مرد سیاه پوست 29 ساله حمله می‌کنند. صدای نیکولز در طول مدت ضرب و شتم که مادرش را صدا می‌زند شنیده می‌شود. 5 افسر درگیر در مرگ نیکولز که همگی نیز سیاه پوست هستند، هفته گذشته از اداره پلیس منفیس اخراج و به قتل درجه 2 و جرائم دیگر متهم شدند. طبق آمارها احتمال کشته شدن سیاه پوستان از سوی پلیس در آمریکا 3 برابر سفید پوستان است. در واقع بخش قابل توجهی از خشونت‌های نژادپرستان سفیدپوست در جامعه آمریکا علیه اقلیت‌های نژادی و دینی از جمله سیاه‌پوستان صورت می‌گیرد و پلیس‌های سفیدپوست نژادپرست در اعمال خشونت علیه آنها نقش پررنگی دارند. همین مسئله از دلایل اصلی اعتراضات و شورش‌هایی است که هر از چند گاهی در یکی از شهرهای آمریکا رخ می‌دهد. برغم وعده‌های متعدد درباره اصلاح رفتار پلیس آمریکا، اما عملاً اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته و تداوم خشونت‌های افسران پلیس در موارد بسیاری منجر به مجروح شدن و نیز قتل بی‌رحمانه سیاه‌پوستان شده است. تازه ترین مورد در این زمینه قتل تایر نیکولز است که ویدیوهای منتشر شده درباره این واقعه نشانگر ضرب و شتم بی‌رحمانه منجر به قتل این جوان سیاه پوست است. این برخورد پلیس به قدری ناموجه و غیر انسانی بوده که حتی مقامات ارشد آمریکایی نیز ناچار به موضع گیری شده اند. کریستوفر رای مدیر FBI در این باره گفت: آنچه رخ داده غم‌انگیز است. من از این ویدیو وحشت زده شدم. واژه‌ای مناسب تر از وحشت زده برای توصیف پیدا نمی کنم. قانونگذاران کنگره آمریکا نیز به این واقعه واکنش نشان دادند. برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت، نیز در توییتر نوشت: مجرمان این قتل وحشیانه باید مجازات شوند، اما محکومیت آنها تایر را به زندگی بر نمی گرداند. باید تمام توان خود را برای پایان دادن به خشونت پلیس علیه رنگین پوستان در آمریکا استفاده کنیم. شمار پناهجویان کوبایی و نیکاراگوئه خواهان ورود غیرقانونی به خاک ایالات متحده از مرز مکزیک در دسامبر 2022 به بالاترین سطح در دوره ریاست جمهوری جو بایدن رسید. هجوم غیرعادی پناهندگان اندکی پیش از به اجرا درآمدن تدابیر دولت بایدن در 5 جنوری برای بازگرداندن شهروندان کوبا، هائیتی، نیکاراگوآ و ونزوئلا و مکزیک آغاز شده است. سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرد ماموران مرزبانی در دسامبر گذشته 251487 بار اقدام بر راندن پناهجویان در مرزهای مکزیک کرده اند که نسبت به نوامبر 7% و نسبت به دسامبر سال پیش از آن 40% افزایش یافته است. در دسامبر گذشته نزدیک به 43,000 بار از ورود شهروندان کوبا به خاک آمریکا جلوگیری شده است که نسبت به نوامبر 23% افزایش یافته و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن 5 برابر شده است. مأموران مرزبانی آمریکا از ورود شمار بیشتری پناهجو از اکوادور و پرو نیز جلوگیری کرده اند. شهروندان نیکاراگوآ نیز در این مدت بیش از 35,000 بار از ورود به ایالات متحده بازداشته شده اند که نسبت به نوامبر 3% و نسبت به دسامبر 2021 بیش از 2 برابر افزایش یافته است. شهر الپاسو در ایالت تگزاس در پی هجوم شهروندان کوبا و نیکاراگوآ برای سومین ماه پیاپی با شلوغ‌ترین و پر ازدحام‌ترین گذرگاه در مرز مکزیک با آمریکا تبدیل شده است. الپاسو در هفته‌های پیش از سفر 8 جنوری بایدن به این شهر که نخستین دیدار او از نقاط مرزی ایالات متحده با مکزیک از هنگام بر عهده گرفتن مقام ریاست جمهوری بود، مملو از مهاجران شده بود که برای پیگیری پرونده‌های درخواست مهاجرت خود به آمریکا پس از بازداشت آزاد شده بودند. اما شمار پناهجویان ونزوئلایی خواهان ورود به خاک آمریکا بسیار کمتر از میزان اوج در سپتامبر بود که شمار شهروندان این کشور جنوب آمریکا در بالاترین سطح پس از مکزیکی‌ها قرار داشت. بایدن در ماه جنوری گفت که آمریکا ماهانه تا 30,000 نفر را از کوبا، هائیتی، نیکاراگوآ و ونزوئلا در صورت ارائه درخواست آنلاین، پرداخت عوارض هواپیمایی و یافتن حامی مالی بر اساس قانون آزادی مشروط بشردوستانه پذیرش خواهد کرد و با آنها اجازه زندگی و کار به مدت 2 سال در ایالات متحده خواهد داد. مکزیک به صورت همزمان با بازگرداندن شمار مشابهی از شهروندان این 4 کشور موافقت کرد که به صورت غیر مجاز وارد خاک ایالات متحده شده بودند و امکان بازگرداندن آنها بر اساس مقررات دوره همگیری کرونا معروف به ماده 42 وجود داشت. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا اقدام به تعدیل نیروی گسترده کرده‌اند. گوگل، آمازون و سایر شرکت‌های بزرگ فناوری هزاران نفر را اخراج کرده‌اند. آلفابت، شرکت مادر گوگل، جدیدترین شرکت فعال در بخش فناوری است که نیروی کارش را کاهش می‌دهد. این شرکت از کاهش 6% نیروی کار خود خبر داد. مدیر اجرایی این شرکت با ارسال ایمیلی به کارکنانش اعلام کرد با یک واقعیت اقتصادی متفاوت مواجه شده است. گوگل با کاهش 12,000 نفری کارکنانش بعد دیگر شرکت‌های بزرگ فعال در بخش فناوری می‌پیوندد که در طول دوره شیوع همه‌گیری میزان استخدام کارکنان را افزایش داده بودند. مایکروسافت هم این هفته اعلام کرد حدود 10,000 تن از کارکنان خود را کاهش می‌دهد. انتظار می رود کاهش نیروی آمازون بر 18,000 تن از کارکنانش تأثیر بگذارد. همه اینها در حالی است که شرکت متا سال گذشته اعلام کرد 11,000 نیرویش را تعدیل می کند. شرکت های کوچکتر فعال در بخش فناوری هم در حال کاهش نیروهای خود هستند. امبرفیلد اهل لوئیزویل در ایالت کنتاکی اخیراً از شغل خود در شرکت آنلاین استیج فیکس اخراج شد. فیلد در پاسخ به این سوال که در حال حاضر یافتن یک شغل در بخش فناوری تا چه اندازه آسان یا دشوار است میگوید بسیار دشوار است. موانعی بر سر راه اشتغال وجود دارد. آنها میگویند ما کسی را استخدام نمی کنیم و همچنین کسی را جایگزین افرادی نمی کنیم که اخراج شده اند. در حالی که نرخ بیکاری در رقم به شدت پایین 3.5% قرار دارد، کارشناسان میگویند اخراج‌ها در بخش فناوری تا کنون محدود بوده است. جولیا پولاک اقتصاددان ارشد در شرکت زیپر کروتر میگوید سؤالی که مطرح میشود این است که آیا این روند موقت است یا این که یک فرایند عظیم در راه است. بانک مرکزی آمریکا پیش بینی می کند نرخ بیکاری در حال افزایش بر رقم 4.6% در امسال است. این در حالی است که بانک مرکزی آمریکا در حال افزایش نرخ بهره است و این بدان معناست که 1,800,000 آمریکایی دیگر شغل خود را از دست خواهند داد. 10,000 کارمند اکنون در چنین شرایطی قرار دارند. برای این کارکنان اخراج شده تا چه اندازه دشوار است که بتوانند کاری برای خودشان پیدا کنند. این کار آسانی نیست، اما جدیدترین ارقام نشان می‌دهد 10,500,000 فرصت شغلی در آمریکا وجود دارد. این شرکت‌های مهم فناوری در حالی به تعدیل نیروهای خود می‌پردازند که نگرانی‌های درباره رشد اقتصاد جهان پس از سال‌ها گسترش سریع تعداد نیروها وجود دارد. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوست دارم میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالتای قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان چگونه نویسنده شدم؟ قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این برنامه شنیدید که جین آستین نویسنده معروف قرن 18 و 19 میلادی در یک قریه کوچک در انگلستان زندگی میکرد. اونا وضعیت مالی مناسب ندارند. از همین خاطر مادر جین اصرار دارد جین و خواهرش کاساندرا با آدمهای پیسه‌دار ازدواج کنند تا بتانند آینده خوبی داشته باشند. اما جین خوش دارد با شخصی ازدواج کند که عاشقش باشد. جوانی به نام جک لفروی به قریه اونا میاید تا کارهای وکالت آقای همیلتون انجام بده. آقای همیلتون مرد پیسه‌دار است که همراه بیادرزادش لزلی زندگی میکنه و لزلی وارث همه ثروت آقای همیلتون هم هست. جین و جک بعد از مدت کوتاهی به هم علاقمند میشند. از طرف دیگه لزلی هم به جین علاقمند میشه و از او درخواست ازدواج میکنه. اما جین چون به جک علاقه داره به درخواست لزلی جواب منفی میده. جک برای مطرح کردن موضوع ازدواج خودش به شهر میره تا با مامایش این قضیه را مطرح کنه. اما مامای جک که وکیل شناخته شده و سرشناسی است به شدت با این ازدواج مخالفت میکنه. حال با ما باشید با ادامه این داستان.
من اجازه بتم که خودت همراه یک دختر اطرافی ازدواج کنی.
ولی ماما جان او دختر اطرافی نیست.
گوش کن، من برای تو پلانای دیگه دارم جک. خوش ندارم کل چیزها رو خراب کنی. خودت باید یک وکیل کلان مثل من شایی که بتونه جای من رو بگیری.
باور کن میتونم ماما جان، میتونم. فقط باید به من فرصت بدین. همین.
تو خب فعلا کل فرصت ها رو از دست میدی. نمیمونم با این دختر ازدواج کنی.
ماما این دختر آدمی که شما فکر میکنه نیست. چرا
ایش برام مهم نیست که دختر کی است و چی میکنه. گپ ما یک چیز است. باید برات بگویم که فکر این دختر از کلت بیرون کن.
خدایا خدایا ما عاشقش شدیم ماما جان، عاشقش.
خدای من جک، عشق یک بلای خانمانسوز است. باور کن که چیزی غیر از بدبختی بر خودت نداره.
من قسمی فکر نمیکنم. به نظر من عشق موهبت الهی است.
دیگه خودت میفهمی، اگه خواسته باشی با این دختر ازدواج کنی من خودت از ارث محروم میکنم. خلاص.
چی؟
این قسمی هم خودت بدبخت میشی هم خانوادت.
ولی ماما جان
من دیگه گپی ندارم.
جک عزیزم چقدر دیر آمدی؟ تشویش داشتم که اتفاقی برات افتاده باشه.
نه جین، اتفاقی نفتاده. راستش کارم در شهر یک کمی طول کشید.
مامایی تا دیدی؟
بله دیدم، با هم دیگه نان خوردیم، درباره مسائل کاری هم گپای خود زدیم.
فقط در مورد مسائل کاری گپ زدیم؟
منظور چی است جین؟
خدای من جک، تو رفته بودی شهر تا با مامایی در مورد خود ما گپ بزنی. یادت رفته؟ میخواستی برش بگویی که میخوایی همراهی من ازدواج کنی.
راستش جین چه قسمی برای توضیح بتم؟ من خیلی در این رابطه فکر کردم. راستش فکر میکنم هنوز برای ازدواج آماده نیستم.
چی؟
متاسفم جین، من هنوز خیلی کار دارم باید انجام بتم. من اهداف کلانتری در زندگی دارم. من باید قبل از هر چیزی یک وکیل خوب شوم.
نمیتونی با من وکیل خوبی شوی؟ یعنی من جلب خودتو میگیرم؟
نه عزیزم، مسئله یک چیز دیگه است.
چی است؟ خب بگو مام بدنو.
من هنوز بر ازدواج آمادگی ندارم. نه خانه دارم نه پیسه دارم. چه قسمی همراهی هم ازدواج کنیم ها؟
بزودی تو وکیل میشی.
خب بله،
مامایی تا مادم با نفوذیست.
درست.
بزودی همه ی ثروت مامایی به تو میرسه. من نمیفهمم که مشکل چیست.
گوش کن جین، مشکل ایست که بر ازدواج آمادگی ندارم. همین.
من نمیدانم که چه اتفاقی بر تو در شهر افتاده که قسمی شدی، یعنی نظرت عوض شده.
نظرم عوض نشده، نیاز دارم در این رابطه بیشتر فکر کنم. همین.
یعنی از ازدواج با من منصرف شدی ها؟
متاسفم جین.